فقه آفتاب
و فضل الفقیه علی العابد
کفضل الشمس علی الكواكب
و فضل الفقیه علی العابد کفضل الشمس علی
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر پیام‌آور توحید حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان و سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با دومین مجموعه فقه آفتاب همراه شماییم. پیش از این و در مجموعه اول فقه آفتاب سلسله درس‌های خارج فقه معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با موضوع خلل در نماز تقدیمتان شد. سپس سیره علمی آن فقیه مجاهد را در برنامه سیره آفتاب تقدیمتان کردیم و اکنون با مجموعه دوم فقه آفتاب همراه شماییم. در این مجموعه درس‌های خارج فقه امام خمینی قدس سره و شریف را با موضوع ولایت فقیه می شنوید. نخستین درس در برنامه قبل تقدیمتان شد و اینک چکیده آن. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه قبل با بیان این نکته که بیشتر احکام اسلام احکام قضایی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی اند، غفلت روشنفکران و عالمان دین از این گونه احکام را نادرست و در راستای اهداف قدرت‌های استعمارگر غرب خواندند و فرمودند جای تأسف است که برخی از روشنفکران دینی به پیروی از غرب می‌گویند اسلام فقط دینی است برای ارتباط خلق با خالق و برای سیاست و امور اجتماعی و فرهنگی حرفی ندارد یا ناقص است. امام راحل رضوان الله تعالی علیه این سخن را که احکام قضایی اسلام خشن و برگرفته از عرب جاهلی است اتهامی ناروا و برنامه ریزی شده دانستند که از سوی قدرت‌های فاسد برای مبارزه با اسلام و تدوین قانون‌های غیر اسلامی در کشورهای مسلمان طراحی شده است. ایشان فرمودند اگر اسلام برای شرب خمر یا فحشا و زنا به حد شرعی و شلاق حکم می‌کند یا مفسد فی الارض را محکوم به اعدام می‌داند، از نظر غرب و برخی هواداران آنها در کشورهای اسلامی خشن است، حالان که ریشه بسیاری از فسادهای اجتماعی شرب خمر است و احکام اسلام نیز برای رفع فساد از ملت‌ها و اجتماع بشری است. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند تبلیغ‌های غرب و قدرت‌های سیاسی عالم علیه اسلام و احکام سیاسی و اجتماعی آن اسلام را منزوی کرده است، به گونه‌ای که امروز برای اثبات سیاسی و اجتماعی بودن اسلام در حوزه‌های علمیه و بین عالمان شیعه هم باید هزینه بپردازیم و وقت صرف کنیم. ایشان پیشرفت کشورها را مغایر با اسلام ندانستند و فرمودند برخی مرعوب پیشرفت‌های کشورهای اروپایی می‌شوند و می‌گویند اسلام مانع پیشرفت ماست و حالان که پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی ربطی به قوانین اجتماعی و سیاسی زندگی بشر یا قوانین سیاسی و اجتماعی اسلام ندارد. امام راحل رحمت الله علیه در ادامه فرمودند برخی از متفکران غربگرا هم می‌گویند ما می‌پذیریم که اسلام دارای قوانین سیاسی و اجتماعی است، اما وجود این قوانین از قانون‌گذار بودن اسلام حکایت می‌کند، حالان که جامعه افسون بر قانونگذار به مجری قانون و حکومت سیاسی نیز نیاز دارد. ایشان در نقد این بیان فرمودند اسلام افسون بر قانونگذار بودن برای اجرای قانون هم برنامه دارد و از مسلمانان می‌خواهد حکومتی اسلامی تأسیس کنند. ایشان سفارش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای نصب خلیفه را تأسیس حکومت و قوه مجریه دانستند و فرمودند وقتی خود پیامبر می‌فرمایند من تمام احکام اسلام را بیان کردم، اگر بنا بود اسلام فقط قانون گذار باشد، قانونها را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده بود و نصب خلیفه معنا نداشت. بر این اساس، ولی امر برای جامعه اسلامی ضروری است تا ضامن اجرای قوانین باشد. امام بزرگوار رحمت الله علیه در پایان جدایی سیاست از دیانت را دروغی دانستند که غرب برای به انزوا کشاندن اسلام ترویج داده است حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در درس جدید درباره لزوم تشکیل حکومت اسلامی بحث میکنند که توجهتان را به آن جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای فهم ولایت حاکم ناچاریم که اثبات کنیم که اسلام فقط یک احکام، اون هم یک احکام جزئی که مربوط به وظایف بین عبد و رب باشد نیست، و اسلام آمده است و یک حکومت بزرگ تشکیل داده است و احکامش هم مناسب با حکومت است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشکیل حکومت داد و مادامی که زنده بودند یک حکومتی بود که به اطراف ولات می‌فرستادند و احکام حکومتی جریان داشت، و بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احدی از مسلمین در این معنا که یک خلافتی لازم است و یک حکومتی لازم است، هیچ اختلافی بین مسلمین نبود. و بعد از رسول اکرم هم تشکیل حکومت شد، تشکیل ولایت شد و اختلاف در این معانی ابدا بین مسلمین نبود، فقط در این معنا که کی باید رئیس دولت باشد، در این معنا خلاف و دولت لازم است، هیچ خلافی بین مسلمین نبود و تشکیلات هم تشکیلات حکومتی بود. در این حال در خود احکام شرعی هم وقتی که ملاحظه نفس احکام شرعی هم بکنیم مسئله همین طور است. حالا ما بعض از موارد را عرض می کنیم. مثلا یکی قضیه بیت المال و حیث مال اسلام است. وقتی که ما نظر می کنیم به مقدار بودجه‌ای که اسلام دارد و خدای تبارک و تعالی تعیین فرموده است، می بینیم که این بودجه یه بودجه هنگفتی است که جز برای این معنا که یک تشکیل حکومتی بشد، و این بودجه برای تمام جهاتی که حکومت لازم دارد کافی است، و مسئله این نیست که برای سد رمق فقرا باشد یا برای سد رمق سادات فقیر باشد. این بودجه ها برای این نیست. مسئله خمس و خمسی که قرار داده شده است و به حسب مذهب ما در تمام منافعی که از مردم حاصل می شد، چه از زراعاتشون و چه از تجاراتشون و صناعاتشون و از هر جهتی از جهات که می خواد حاصل بشه، و چه از معادن زیر زمینی و روی زمینی، هر چه منفعت از برای مردم حاصل بشد خمس این را باید بدهند. این را حسابش را ما درست نکردیم ببینیم که این خمس که باید بدند این چه مقدار است، خمس در آمده تمام ممالک اسلامی یا تمام دنیا، انشاءالله اگر به قبضه اسلامی وقت در آمد خمس در آمده تمام ممالک اسلامی را ما حسابش را نمیتونیم بکنیم که چقدر است. خمس درآمد بازار بغداد برای سادات که هیچ، برای تمام حوزه های علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی است، فضلا از بازار تهران و بازار استانبول و بازار مصر و بازار کذا و بازار کذا، اینها بازاراش هست. این یک مالیاتی است که ذات مقدس تعالی قرار داده است به جوری که از این کسی که در مسجد اینجا نشسته است و دارد سبزی میفروشد این استثنا نیست، اون کسی که کشتیرانی میکند و معادن را استخراج میکند و معادن نفت را استخراج میکند، تمام اینها به یک نحو عادلانه که مخارج خودتون را، مخارج متعارف خودتون را صرف کنید و آخر سال هرچی که اضافه آمد خمس او را باید بدید. این خمس رو وقتی که ما حساب بکنیم، قضیه این نیست که خمس برای سادات هست، سادات احتیاجی به اینقدر خمس دارن. این خمس برای این است که تمام احتیاجاتی که مملکت اسلامی دارد با همین مالیات ها باید اداره بشه. اگر فرض کنید یک حکومت اسلامی به معنی الواقعی حقوق پیدا کرد، با همین مالیاتی که داریم و با همین خمس و زکات، البته خیلی زیاد نیست، با همین خمس و با همین خراجات و با جزیه ها و با امثال ذلک باید اداره بشه. و قضیه جعل خمس به این معنا و توسعه خودش داله بر این معناست که قضیه صد رمق سید و آخون نیست، قضیه بزرگتر از این مطالب است. قضیه تشکیلات بزرگ حکومتی است و با اون ترتیبی که اسلام عمل می کند و قواعد اسلام اقتضا می کند که هیچ حیف و میلی در بیت المال نباشد، برای رئیس دولت با یک نفر از اشخاص متعارف یک امتیازی که او باید حتما چه باشد هیچ در کار نباشد. ما وقتی که میگیم دولت اسلامی یا رئیس دولت اسلامی، از باب این که اسلام معلوم نشده است چی است و برای چی آمده است و مخصیص الان بر مردم که ما معنی اسلام چی بوده، چی هست، چی خواهد بود، تا میگیم که دولت اسلام و رئیس دولت اسلام، مردم شاید در ذهنشون این معنا بیاید که یک کاخی عرض میکنم که مثل فرض کنید که کاخهایی که رؤسای جمهور امریکا دارند، باید رئیس اسلام هم یک همچه کاخی دارد و عرض میکنم که یک همچه دربار بزرگی دارد که بودجه او تقریبا بسیاری از بودجه های بودجه مملکت را و مال فقرا را هضم میکند. اینا خیال میکنن این طوریست. ما وقتی رئیس دولت میگیم و رئیس اسلام میگیم، رئیس اسلام ما اون است که می نشست و توی مسجد احکام صادر میکرد و تجهیز جویش میکرد برای خارج. یک درباری در کار نبود که اینقدر از مال مردم در دربارها از بین برد و در فحشهای بزرگ جمهوری و سلطنتی از بین برد. یه مملکتی بود که به سادگی و به تمام معنا عادلانه اداره میشد. رئیس دولتش یه رئیس دولتی بود که وقتی که اونجا نشسته بود و به حسب نقل میامد، کسی نمیشناخت، نمیدونست که اینا کدوم یکیشون رسول الله هست و کدوم یکیشون دیگران هستن. یه همچین رئیس دولتی ما داریم. در زمان دیگران همینطور بود. در زمان حضرت امیر سلام الله علیه، اون روزی که حضرت را انتخاب کردن برای خلافت، شاید در ذهن بیاد جشن تاجگذاری گذاشته هستن، یک جشن تاجگذاری که 80 میلیون دلار به حسب اون طوری که میگن یا تومان خرج کردن برای این معنا. ما خیال میکنیم حضرت امیرم اون روز جشنی گرفتند و چه در نقل هست که بعد از اون که ریختند و حضرت امیر را باش بیعت کردن، آمد اون عجیری که داشت گفت پاشو بریم سراغ کارمون. پاشودن رفتن سراغ اون چشمهی که داشتن که خود حضرت با تیشه میزد و چیز میکرد و بعد آب را جاری کرد و بعد وقفش کرد برای مردم. ما که میگیم رئیس دولت ما این طوری، در این حالی که این طور بود و از مسجد تجهیز جیوش میشد و یه مش مردم فقیری که با چند تا اسب داشتند و چند تا که داشتند و خطور داشتند امثال ذلک، دو تا امپراتوری به اون بزرگی را محوش کرد و زیر پا گذاشتند. برای چی؟ برای اینکه اون تشریفاتی که در جاهای دیگری بود اینجا نبود، اینجا معنا بود، واقعیت بود، اینجا ایمان بود. ایمان داشتن به رئیس دولتشون. اینطور نبود که رئیس دولتشون با مردم فرقی داشته باشد در زندگی ظاهری،
یا بخواد تحمیل کند بر اونها ریاست خودش را، یا آقای خودش را بخواد تحمیل کند و هر روز برای آقای خودش بخواد یه بساطی درست کند. این حرفا در کار نبود. وقتی بنا شد این طور باشد، نه خودش و نه نورچشما و نه از میکنم ولی اهدا و نه از میکنم کسانی که خودشون را مهیا کردن برای نخست وزیری و وزارت و امثال ذالک، هیچ چش از اینا امتیازاتی ندارن که با اون امتیازات نصف بودجه کشور را از بین ببرن. این بودجه خیلی متورم میشه. و وقتی بنا شد که عمالی که باید سر کار باشن، عمالی باشن که در تحت نظر یک همچه حاکمی باشد که اگر چنانچه بر خلاف وظیفه رفتار کنن اونها را تعذیب بکند، اونها هم اصلاح میشن، بعد بودجه ها یک بودجه فراوان و کامل میشد. این بودجه به این زیادی برای این است که در اون وقت مثلا حجارف از سید بخورند و در حالا هم فرض کنید در تمام دنیا 500,000 نفر سید شاید باشد یا نباشد، برای اینا بود. اینا یه بازار بغداد براشون کافی، بلکه خیلی هم زیاد میاد ازش. فرضاً از همه این مثلا این بودجه، بودجه که خودش حکایت می کند که تشکیل حکومتی و برای همه حوائج است، برای تمام چیزهاست. سادات وقتی که بهشون دادن در حدیث هست که اگر چنانچه آخر سال زیادتر آمد باید برگردانن به امام، اگر کم آوردن امام باید به اونها کمک کند و اونا همون مقداری حق دارن که اعاشه کنن، فقرا همون مقدار حق دارن که اعاشه کنن، سادات و فقیر همون مقدار حق دارن که اعاشه کنن. منتها یه صندوق، صندوق زکات هست، یه صندوق، صندوق عرض میکنم که صداقات و تبرعات و زکات هست، یه صندوق هم صندوق خمس هست، اونها از این صندوق باید آشه کنن. نه این است که همه این را باید تقدیم کنیم به سادات که سادات ندونن چه کنن اینها را، یا بفرماید که خیر سهم امام و اینها را بریزیم تو دریا برای اینکه خود حضرت تشریف بیارن، زیر خاکش کنیم تا حضرت تشریف بیارن. مثلا این هست یک حکومتی است و باید اون حکومت تمام حوادث را با اینها ادارت کنه. این یه مقدار ارزید قضیه جزئی که اسلام دارد و بر اهل ذمه جزیه قرار میدهد، این از وظایف حاکم است. والی وظایف دیگران نیست، والی است که بر اهل ذمه جزیه قرار میدهد حسب مصالحی که خودش ملاحظه میکند، بر رؤوس اونها قرار میدهد یا بر اراضی اونها قرار میدهد یا بر مواشی اونها قرار میدهد یا به تقسیم بر خود اونها و بر اراضی اونها قرار میدهد و اینها رو باید اخذ کند و صرف مصالح مسلمین بکند. این هم اگر چنانچه قدرت پیدا کند حکومت اسلام، این هم یک چیز بسیار زیاد فراوانی است. اراضی خراجیه که حالا محو و نابود شده و اینها از باب اینکه حکومت اسلامی به اونجوری که باید تشکیل بشن نشده است، این اراضی خراجیه هم یک خراج بسیار زیادی داشته است که این هم جعلش با حکومت است. حاکم باید جعلش بکند، والی باید جعلش بکند، هر جمعه نیست که من و جناب عالی این کار را بکنید، حاکم و والی این کار را باید انجام بدن. این هم یک بوده فوق‌العاده است که هم جعلش دلالت دارد بر اینکه حکومت در کار هست و هم مقدار این بودجه‌ای را که عرض می‌کنم دلالت بر این دارد که قضیه اینکه یه چند نفر مثل من و شما ازش آشکار کنیم نیست، و قضیه یک حکومت بسیار بزرگ است و با اون وضعی که حکومت اسلام دارد کافی است برای همه نواحی. این راجع به این احکام، این جزئی حرفایی است که راجع به احکام مالی اسلام است. از اون طرف احکامی که مربوط به حفظ نظام ممالک است، مملکت اسلامی است. قضیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، این قضیه این است که شما باید اون مقداری که قوه دارید و میشد تهیه قوه کرد، شما باید آماده باشید. آماده باشد حکومت اسلامی که نبادا دشمنها بریزند و چه بکنند. اگر حکومت اسلامی در کار بود و آماده باش در کار بود که چهار نفر یهودی و نمیامد مسجد اقصای ما را اونطور بکند و آتش بزند و خراب بکند و ما نتوانیم هیچ کاری انجام بدیم. این برای این است که مسلمین با هم نیستن. مسلمین هر روز خرابکاری میکنن، هر روز اختلاف ایجاد میکنن. اینا با هم نیستن، یا در ید واحده نیستن. علامن سواهم، اگر مسلمین ید واحده بودن علامن سواهم، این مقدار از یهودی که از عمال امریکا و اجانبه است میتوانست که این کار را انجام بده، ولو امریکا هم پشتیبانش. این برای این است که ما بی عزه هستیم، ما حکومتی نداریم. در اولی که اسلام دستور داده است که باید اعید دوله هم مستطعتم من قوه، جوری باشد که طرح بونه به عدو الله و عدوکم، که خدا میداند و شما نمیدانید، شاد اینا باشن. و بعدم آخرش میفرماد که لا تظلمو، اگر یک همچه کاری بکنید یه ظلم به شما نمیشد. ما مستعد نبودیم تا اینکه این ظلم ما را داریم تحمل میکنیم. دوله اسلامی یا مستعد کاری نیستن، مشغول عیاشی هستن اینا، یا مستعد نیستن، یا هر کدومی مشغول عیاشی خودشون هستن. اگر بلا بود که اینها با هم بودن، اینها مجتمع بودن، اینها رؤساشون تفاهم داشتند و با هم بودن، که این مصیبت ها سر مسلمین و اسلام نمی آمد. اینا باید پیشروی کنن، هر روز عقب میشینند و در مملکت خودشون هم ذلیل هستن، در مملکت خودشون هم یهود بر اونها حکومت میکنن. مثل ما معممین موند که اختلاف آرائمون، اختلاف احوائمون نمیگذارد یه وضعی پیدا بکنیم، حتی در محیط های کوچه که خودمون نمیگذارد، در این محیط های کوچه که خودمون هم نمیگذارد که ما حتی بتونیم یه حوزه ای را درستش کنیم. برای است که ما اختلافات داریم، اختلاف احوا داریم، اختلاف آرا داریم، هر کسی یه چیزی اعتقاد داره. اینها احکامی است که راجع به مالیات و این هم راجع به قضیه حدود و سقوط، که اینها همه مربوط به حکومت است. اگر حکومت نباشد این حرفا در کار نیست. قضیه احکام سیاسی که در اسلام هست، سیاستهایی که در اسلام هست، از قبیل حدودی که اسلام باید جاری بکند، عرض میکنم که دساسی که باید در تحت نظر حاکم اسلامی درست بشد، هم اثبات بشد و هم اجرا بشد، این هم زیادن، بسیارن این احکام، چه از باب هجر گرفته تا اونجایی که تا آخر دیات. این هم احکام بسیاریست که جز زیر نظر حاکم و حکومت چاره ندارد. اینجور نیست که فردی حکمی بود از خب این تشکیلاتی که در صدر اسلام بود، اینها همین معانی را جاری می کردن، حدود را جاری می کردن، دیات را می گرفتن، به صاحبانش می دادن، تقاس می کردن. قضیه تقاسی نیست که وادار کرده که خودش هر کسی برد. اینا حدود دارد. به کتاب قصاص مراجعه بفرمایید، ببینید چقدر کارهای مشکلی است و باید با تحت نظر حکومت این کارا انجام بگیرد، تحت نظر فقیه این کارا باید انجام بگیرد. اینها اموری است که همش مربوط به حکومت است. دور حکومت هیچ کاری ازش نمیاد این کارا را بکنه. خب حالا من از شما آقایون سوال میکنم که اسلام آمد، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تقریبا 20 و چند سال اون زحمت های طاقت فرسا را کشید و این احکام را آورد و این همه رنج کشید و این همه حکم آورد و حکم حکومتی هم آورد. و بعدم در خطبه حجة الوداع فرمود که من هیچی نیست الا که گفتن، حتی اشعار خط. و در روایات ما هم هست که هر چیزی که مایحتاج مسلمین است و کل مایحتاج الیه المسلمین رسول اکرم فرموده. خب شما به ضروره میدونید که رسول اکرم راجع به خلافت فرموده از خلافت بعد از خودش که حضرت امیر سلام الله علیه هست. خب بعد از حضرت امیر و بعد از غیبت صغرا، حالا 1000 و چند صد سال گذشته و ممکن است 100 هزار سال دیگر هم بگذرد و امام زمان سلام الله علیه تشریف نیارند و مسئله احتضا نکند، اینا جزء مایحتاج مسلمین نیست. اسلام به این چیزا دیگه احتیاج، اسلام بعد از این که حضرت صاحب سلام الله علیه تشریف بردن و غیبت کردن دیگه هرج و مرج، دیگه هر کاری میخواد بکنن. یا خیر این جعل شاره، این مالیات ها گرفته نشد دیگر. اگر یک وقتی آمدن به ما گفتن که آقا بسم الله شما بیاد تشکیل حکومت بدید، آیا اسلام چیزی دارد یا ندارد؟ جواب شما نفی است. که نخیر ما وظیفمون این است که دعاگو باشیم، وظیفه دعاگویی. خدا لعنت کند اونهایی که برای ما این وظیفه را معین کردن که وظیفه ما دعاگویی است. وظیفه ما شمشیر است، وظیفه ما تشکیل حکومت است، دعاگویی چه؟ اگر آمدن به شما گفتم که بید آقا بسم الله تشکیل بدید حکومت را، شما میگید که نخیر ما نمیتوانیم حکومت تشکیل بدیم و اصلا اسلام چیزی نداره، یه وقت میگی من نمیتونم، یه وقت میگی نخیر اسلام دیگه چیزی نداره. اسلام تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و بعدش هم یه مدتی رو تقریبا یه چند سالی و بعد از اون که حضرت صاحب سلام الله علیه تشریف بردن دیگه اسلام رها کرد همه چیزش را. این از نسخ بدتر نی؟ این دینی که نسخ نمیشد و باید تا ابد این دین محفوظ باشد و احکامش محفوظ باشد، این بدتر از نسخ نی؟ خدا احکامش را محدود کرد به چند سال؟ به 200 سال؟ نه آقا، مسئله این نیست. حکومت اسلامی برقرار است همیشه، یعنی قواعدی که اسلام دارد برای تشکیل حکومت تا ابد هست. من و تو نتوانیم انجام بدیم وقتی با اسلام ندارد. اسلام قانونش رو دارد. اسلام مثل اینکه حضرت امیر وصیتاش رو کرده، حالا عمل نشده است به اسلام مربوطی. اسلام وظیفش رو تعیین کرده است. اسلام میگه حکومت لازم است. اسلام احکامش فریاد میزنن که حکومت میخواهی و دوله هم مستطعتم مال همون سزه اول است. الان دیگه لازم نیست که شما از حدود صبور مسلمین دفاع بکنی. یا خیر الان اگر شما قوه داشته باشید لازم است در توشی بکنی. این با چی میشد؟ این با جمع مالیات میشد. جمع مالیات باید طرز این کار را انجام بده تا بعد ببینیم کی باید این کار را بکنه. تا جمع مالیات نشد و تا یک حکومتی نباشد و یک بودجه نباشد، ما نمیتوانیم که سرحد مسلمین را و شمور مسلمین را حفظ بکنیم. این بودجه لازم داره و حکومت لازم داره تا اینکه بتوانیم سرد شمور مسلمین را بکنیم و نگذاریم که تهاجم واقع بشه. اگر ما مهاجم نباشیم نگذاریم که تهاجم بر ما واقع بشه. این هم ضرورت عقول اقتضا می کند و آیه شریفه اقتضا می کند و احکام اسلام اقتضا می کند. اگر اراضی مسجد الانوار را شما تشخیص دادید، اینها را باید تحویل کنید، باید خراج برش قرار بدید، باید بر اراضی خراج قرار بدید و همون طوری که از اول قرار داده شده است. و این هم جزئیات اینا حکومت باید قرار بده یا مردم خودشون ارجمج است. در همه جا درست الله اسلام که ارجمج است. اینا رو باید چی درست میکنن؟ اینا رو باید حکومت درست میکنن. این احکام تمام شد آمدش، اگر بگید تمام شد آمدش خلاف ضرورت بود. و اگر این احکام هستش موجی لازم دارد تا ببینیم باید چی باشن. حاکم لازم داره، حکومت میخواد تا این کار انجام بگیره. بدون عمل حکومت کار انجام نمیگیره. مردم از اشخاص یکی یکی ازشون کار انجام نمیده. قدرت بر انجام ندارن یکی یکی ها. حکومت میتواند که سرحدات را حفظ کند. حکومت میتواند که جزیه قرار بدهد و اصلا از وظایف والی است. جعل جزیه غیر والی حق ندارد که جعل جزیه بکند. از وظایف والیست جعل خراج، از وظایف والیست اخذ خراج، از وظایف والیست اخذ جزیه و ترک در مسائل مسلمین. اینا همه اعمالیست که والی باید بکند. اگر یک وقت همه مردم تسلیم شما شدن که آب بیاد ما وجوه موزا میخوان بدیم، شما اگر انبار آن نجف را همه را خالی کنید و از اسکناس پر کنید دیانتون میاد. یا خلاص همین انبارای نجاته. شما میگید نمیگیریم اینا را، برش خودتون هر کاری میخواد بکنی، اونا هم برن صفحیاشی ها بکنن. یا خیلی وظیفه است که حاکم میخواد این کار را انجام بدن، میگیرن و ترک مسائل مسلمین میکنن، طرف صغور مسلمین میکند، طرف جویش مسلمین میکند، طرف تمام نوائلی که برای اسلام پیش آمده است و پیش میآید با همین وجود اداره میشه. اگر یک وقتی توانستید این کار را انجام بدید، میگید اسلام حکم نداره در اینجا، اسلام فقط تقدیر اسلام بود و تا 200 سال، یا اینکه خیر اسلام حکم دارن، ما مسلمان نیستیم، ما مسلمانی که تقدیر اسلام بود نیستیم، احکام اسلام محفوظ است تا ابد است، نسل ندارد احکام اسلام، حکم خمس نسل نشده است. قضیه تحلیل از دروغ های دنیا است. این یه مسئله استراتژی بیام به جزئی، قضیه خراج محفوظ است، قضیه عرض میکنم که احکام اهل ذمه محفوظ است. الان یهود در ایران یک همچه قوهی دارد که مسلمین را دارد فانی میکنند، بازار مسلمین را دارد از بین میبرند، ما فریادش را میزنیم لعثری ندارد، اونایی که قدرت را دارند که بونو محفظ یا نوکر، ما که طلبه هستیم و فریاد میزنیم، از ما غیر فریاد کاری الان نمیان، از ما بیورزگی اصلا، ما بیورزه هستیم و الا ملت با ماست، ملت ها با ما هستن نه با اونا، ما بیورزه هستیم، ما یه مردمی هستیم که اصلا نمیفهمیم اسلام چیه، نفهمیدیم که اسلام آمده چه بکند، چه کاری دارد، درد اسلام چیه، زوال این درد چیه، اینا ما نفهمیدیم. الان دارد اسرائیل در ایران پایگاه های محکم درست میکند و از حالهای سابق قبضه بازار تهران را کرده بود، چون که قبلا بازار بغداد را کرده بود، الان متوجه به تهران شدند و دست از هر هیچ جان بردند. ما جلو نباید بگیریم، یک حکومتی لازم نیست که جلو این تبلیغات را بگیرد، این تبلیغات سویی که بچه های ما را هر روز دارد سوق میدهد به بیدینی، این حکومت لازم داره، اگه حکومت نباشه چی میتوند جلو اینها را بگیرد؟ ما حکومت نداریم، اونهایی که حکومت دارد در فکر این مطالب نیستن، اگر ما عجید این مطالب نباشن، ما این مصیبت ها رو چه باید بکنیم؟ ما هر روز بنشینیم بی بگیم، شما متوقع بودید از این که من کاری به این حرفا نداشته باشم، بشینم بی بگم و ولایت فقیه همونطوری که عالی تمام کردن من تمام کنم، اونطور که تمام نمیشه. ما چه بکنیم با این مصیبت هایی که مبتلای بهش هستیم؟ چه وظیفه از برای مسلمین هست؟ چه وظیفه از برای علمای اسلام هست؟ چه وظیفه از برای مراجع اسلام هست؟ تکلیف از ما ساقط هست؟ اصلا هم از صفر باید شروع کن، یاد نکنید که اونها که کالاشون را پیش بردن از اول همه وسائل درست بوده و شروع کردن، خیلی اونها از صفر شروع کردن. تبلیغات اینا لااقل این به اینجا میرسد که جوانهای ما را از احکام اسلام دور کرده، از فقهای اسلام دور کرده، مدارس علمی ما با دانشگاه ها با هم جدا شدن به طوری که اون دشمن این است، اون دشمن اون، اون میگه آخوند پوشیده و اون میگه تنگی ما رو بیدین، هر دو این آمار تبلیغات، این تبلیغات دامنداری که از چند ست سال پیش از این تا حالا هستش و شروع شده و هست و آهد بود، این تبلیغات است که شما را از هم جدا کرده، به هر اسمی که توانسته شما ها را جدا کردن از هم. احزاب به اون معنایی که در اروپاست اصلا در ممالک ما وجود ندارد، احزابی که در ممالک ما وجود دارد احزابی که همه ضد هم و کشنده هم هستن، به این معنا ایجاد اونا ایجاد کردن، نه که ما ایجاد کردیم، اونا ایجاد کردن برای اینکه نگذارن این ممالک اسلامی نزدی بگیرد، نگذارن این ممالک اسلامی حکومت نشکل بدن. یه حکومت عثمانی که بود در این حالی که ابدا لیاقت حکومت اینها نداشتن، سلاطین عثمانی لیاقت حکومت به هیچ وجه نداشتن، معزاله چون مملکت وسیعی بود ازش تفصیلن که در جنگ بین المللی اول تفصیل کردن الی مثل این تالا 14-15 تا مملکت یه وجب در یه وجب هست، برای اینکه اونا از این معنا تفصیلن که خب این یک مملکت به این بزرگی اگر یه آدم پیدا شد که در رأس این مملکت واقع شد، یه نفر آدم که بتواند این مملکت را به اون جوری که باید اداره کند، به اون جوری که اسلام گفته است اداره کند، اگر پیدا شد دیگه بساطی برای اونها باقی نمیمون. اونها آمدن تزیه کردن، سن وجبش را دسته کسی دادن، یه نفری که مال خودشون است یا مال غیر اونها. به این وقت هیچ ارزه دیگه نداریم. اگر مسلمان ها با 700 میلیون جمعیتی که میگن الان مسلمین اصلا، به قدر چین جمعیت داریم ما، 700 میلیون میگن مسلمان هست، هر روزم داره اضافه میشه. اگر این 700 میلیون با هم بودن، با هم بودن با اون قواعد اسلام، با هم بودن با اون حکومت عدل، با هم بودن که یه نفر آدمی که در رأس واقع شده کلنگ شبر میدارد و میبرد اونجا مشغول کار میشه. اگر ما با هم بودن به یه تشکیل حکومتی عدل اسلامی بود، امریکا میتونست از این غلط ها بکنن، شورا میتونست از این غلط ها بکنن. اینا سوء استفاده کردن از بی‌ارزگی ما. 700 میلیون گرسنه و بیچاره، یه چند دفعه عیاش و هرزگرد و یه همچین ملدی، جز این که یهود به اونا حکومت کنن چاره‌ای هست؟ واقعا اسلام نیست اینا. برنامه اسلام اصلا جاری نشد، نگذاشتن جاری بشه. از اون روز اول که پیغمبر اکرم تشریف برد به هم زدن رسولان. بعد اون که نوبت به بنی امیه علیه الله رسید، چه اصل اسلام را واروش کردن، اون واروش کردن، اسلام را به یه دولتی در آوردن و به یه صورت از اون تشکیلات حکومتی اقاصره و امثال قرائنه در آوردن. و پس اینکه معاویه و اون بساطی که شما ملاحظه میکنید و بعدش هم سایر بنی امیه و بعدش هم بنی عباس و الاخر و حرام که ما رسیده که هیچی، اسلام را اونی که بود اصلا نگذاشتن منعقد بشه درست نطفهش، از اول نگذاشتن که درست ظهور پیدا بکنند، از اول جلوش را گرفتن. حالا اون وقت هم آلا به شیطنت یهود بودن من نمیدانم، این همان نگذاشتن از الله. پس تا انجا که ما رسیدیم این است که الان ما حکومت میخواییم. الان اسلام اینجور نیست که حکم نداشته باشد و حکومت نخواهد، بعد فردا انشاءالله روایتی شما دلتون به حال روایت هم داشته باشد، روایت نمیخوادیم اما دلتون به حال روایت داشته باشد، من روایت را میارم میخونم، ببینید که ازش استفاده میشه که همیشه حکومت میخواهد یا ازش استفاده نمیشه.
ای مثل دریا بیکرانه،
گرامیان، درس جدید خارج فقه حضرت امام خمینی قدس سره شریف با موضوع ولایت فقیه را شنیدید. در برنامه آینده با ادله لزوم تشکیل حکومت اسلامی بیشتر آشنا می شویم و مبانی ولایت فقیه را از زبان معمار بزرگ انقلاب خواهیم شنید. برایتان سربلندی و پیروزی آرزو می کنیم و تا مجالی دیگر به یکتای بی همتا می سپاریمتان. خدا نگهدار، التماس دعا.
ای مثل دریا بیکرانه، نامت فروغ ماهتابت، نابی و روشن همچو باران، فقه تو آفتاب است.